بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أسأل الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با جوهر بود. گفتیم توی مقولات علامه میاد یکی مقولات رو عجبش توضیحاتی میده و نکاتی مطرح میشه، عجبش علامه تو نهایه میفهمن که اون چی که الان بیشتر برای ما اینجا مد نظره بحث ماده و صورته، به خاطر اینکه مثلا بقیه مباحث مثل و جسم و اینها، چون نفس رو که بعد در علم و نفس صحبت کنیم، عقل رو هم که مباحث الهیات به من اخص علیه صحبت میکنیم تو مرحله 10 و 11 و قفل نزدت 12، ما بیشتر اونجا مده نظره. ما راجع به اقسام یا انواع جوهر که فصل دو بود دیروز صحبت کردیم. قبل از اینکه وارد فصل بعد بشیم یه چند تا نکته راجع به این فصل عرض کنم. یکی که اون نکته ای که دیروز بیاد فرمان درست بود، من اینجا حواسم نبود اشتباهی که کردم، این اون این بود که اینجا که ما میگیم بحث استقرار رو مطرح میکنیم، سوال میشه که آقا استقرار در چی داره اتفاق میفته. ما میگیم آقا انواع جوهر رو که ما میگیم 5 تا استقرایی، خب استقرار در چی داره اتفاق میفته؟ یعنی ما در چی استقرار میکنیم؟ شما اعراضی میخوای استقرار کنی چون حس اعراضیاب داری در خارج میری و با دیدن با لنکه با هر کنیم از حواستتون خارج رو در واقع جستجو میکنی و این اعراض رو پیدا میکنی و دستبندی میکنی، این جستجو در متن خود خارجه. اما چون ما حس در واقع جوهریاب نداریم، ما برای این که بخوایم در واقع جواهر رو به دست بیاریم استقرار ما رو اینجا توضیح میدن که الان اینجا بحث ما نیست و مهم نیست که یه بحث مطرح میکنن، یه قاعده هست که بحث زبان ذهن خارج رو مطرح میکنن که میگن آقا یه قاعده ای که مثلا شیخ ششان اینو قبول نداشت ولی مثلا صدرای اون قبول داره، اینو تغییر میده که آقا زبان ذهن و خارج سه تا چیزی هست که بر هم منطبق هست. مثلا یکی از مباحث که مثلا غربی ها باز خیلی روی تاکید کردن، رفتن مثلا کلا فلسفه رو بردن سراغ زمان شناسی، یعنی به جای که هستی شناسی کنن اینقدر دیگه در این افراد کردن کلا رفتن سراغ زمان شناسی. ولی تو بحث بهتره این بحث هست که حالا این بحث هست بیان سوالش اون بحث مفاهیمی که توی ذهن ما هست، یعنی مفاهیم چون تطابق بر خارج دارن، ما اگر در مفاهیم در واقع تطابق کنیم و اینها رو کنار هم بچینیم به شکل برهانی، می توانیم به خارج دسترسی پیدا کنیم. مثلا شیخ ارشاد که میگه ما فقط برای شناخت خارج باید از طریق شهود استفاده کنیم، یعنی فقط باید اون واقعیت رو شهود کنیم تا بهش دسترسی پیدا کنیم. بعد همین در واقع روش فلسفی روش کاملا شهودی بود برخلاف مشیا که حکمت بحثی بود، یعنی ما با بحث با برهان با کنار هم قرار دادن مفاهیم می توانیم به خارج دسترسی بده کنیم، می توانیم یه حالی به خارج بده بگیم واقعا در خارج یک صدای بین این و اون رو انتخاب کنه، یعنی در بحثش در واقع بحثی ذوقی یا بحثی کشفی اتفاق میفته. حالا بحث اون قبل این نیست، بس بکنی اینجوری توضیح می دهیم هم مهم نیست بحثی یه بحثی که ما استقلالی که داریم می کنیم تو بحث جوهر استقلالمون در خارج نمیتونه باشه، یعنی در خارج به معنای اینکه ما بریم تو حس جوهری یاد داریم. پس بعد چیکار کنیم؟ بعد این از طریق برهان، از طریق برهان و اون در واقع ارتباطی که بین مفاهیم ذهنیمون برقرارمون برهانی که داریم میاریم، چون که ما یه سری دانسته هایی داریم، از کنار هم قرار دادن این دانسته هامون به یک کشفی راجع به حقیقت خارجی میرسیم، ولی اینکه هیچ وقت حقیقت خارجی رو به علم حضوری باشه بودی ندیده باشیم یا ادراکش نکرده باشیم مستقیما و زیر برهان این اتفاق میفته. ما اینجا استقرایی که در جواهر میکنیم چیه؟ استقرایی که در براهین داریم، یعنی میریم براهین رو میگردیم این رو از بین این براهینی که هست چه تعداد در واقع وجود جوهری برای ما اثبات میشه، هر تعدادی که تونستیم برهان بیاریم بگیم تعداد جواهر این تعداده. که مثلا کاری که مشیعا کردن در واقع 5 رسیدن دیگه. گفتن آقا مثلا میگم ما باید چیزی داشته باشیم که بعد در دو سیستمی در هستی پیاده میشه، بعد چیزی داشته باشیم مولی داشته باشیم که مجرد از ماده باشه. چرا؟ مثلا خواص علم رو داره میبینیم، بعد این عرض محلی میخواد که در واقع عرضیت خودش باشه، ما انتباه ماده در ماده که امکان نداره ماده در مجرد امکان نداره، پس اگر این مجرد در ماده امکان نداره پس میخوام عدله که در تجربه نفس میارم مثل عدله کنیم، خب مثلا پس این وجود مجرد ما اثباتیه. بعد براهینی که ما میاریم میتونیم این در واقع چی میگم بهش جواهر رو تقسیم بندی کنیم. پس اینجا که میگم مستند حاضر تقسیم فی الحقیقه استقراء و مقام علا وجودهی البرهان نال جواهر، میگه مستندش چیه؟ استقراء در چی؟ در اون چیزهایی که بر وجودش برهان قائم شده که من جواهر همون بیان از مقام میشه که بر جواهر، یعنی اون استقراء در براهینی که بر جواهر در واقع اقامه شده. برای من دیروز نکته رو باز بکنم فراموش کردم میگم که اینکه مثلا یکی از چیزهایی که همینجا اضافه میشه که همین که میگیم استقراییه، اینکه در دستگاه مشا ما اصلا عالم مثال نداشتیم. عالم مثال از اون چیزهایی که کشف در واقع شیخ اشراقه. شیخ اشراق میگه مثلا عالم مثال شهود کرده و بعد مثلا میدنه میگه من رفتم و تو شهرهاش گشتم و جابلغا و جابلسا و اونجا میرفتم و دور میزدم و از اونجا تا قبل شیخ اشراق اصلا بحث عالم مثال مطرح نبوده و خیلی هم در واقع چیز شد دیگه، خیلی هم برای فهم آیات و روایات و خیلی از مباحث کمک کرد در واقع این کشف عالم مثال. و حالا الان تو دستگاه صدرا میشه برای برهان هم آورد، یا همون بحث نسبیت چی میگن سنخیتی بین علت و معلول هست یا آقا علت بلا معلول سنخیت نشه باشه رابطی که ما به این نتیجه خواهیم رسید که بالاخره این کثرتی که داره اتفاق میفته به این حجم از کثرت اگر بخواد به اون وحدت عالم عقل مرتبط بشه باید یک رابطه با واسطه بینج باشه. ما میگم یعنی حالا چه به شهود یا چه به برهان دیگه ما میتونیم برای اختام و جوهر مواردی رو اضافه کنیم. یکی از چیزا هم جوهر مثالیه. ما الان اینجا راجع به جوهر مثالی اصلا صحبت نمی‌کنیم چون اصلا دستگاه مشیا، ولی در دستگاه مثلا صدرا شیخ شاشم که بخواد نگاه کنیم ما جوهر مثالی هم داریم که غیر از جوهر مادی و غیر از جوهر عقلی است، خصوصیت خاص خودشو داره که در واقع بعضی از آثار ماده رو داره و بعضی از خصوصیات ماده رو نداره. بحثمون الان سر اینه. خب این یه نکته. نکته دوم راجع به این بحثی که مطرح شد که آقا دخول صورت جسمی در تقسیم دخول بالعرضه، دو تا آدرس فقط من بگم و این نکته هم بگم، این که علامه راجع به این بحث دو جا توی نهایه بحث میکنه، یکی فصل 6 مرحله 5، یکی فصل 6 مرحله 5 راجبش بحث میکنن، اونجایی که علامه میفرمایند فصول جواهر جوهر نیستن، بعد هم اونجا همین اشکال به همین شکل مطرح میشه که آقا این حرفی شما دارید اینجا میزنید تو مرحله 5 با حرفی که میخواید بعدا تو مرحله 6 بزنید در تنافیه، شما اینجا میگید فصول جواهر جوهر نیستن ولی اونجا میان زیر جوهر قرارش میدین، مستشکل همین اشکال رو میکنه. و همون نکته بود که علامه گفتم که علامه به میگن احکام به اعتبارات بستگی داره، اگر اعتبار تغییر کرد احکام تغییر میکنه، ولی حالا اونو ببینید، ولی اونجا علامه نهایت حرفی که میزنه هر دو تا اعتباری که برای فصل در نظر میگیره که گفتم یه حالت فی نفسه ای میگیره که میگیم ازش ماهیت میگیریم که در این حالت هم بحث صورت مد نظره، یه حالت لغیری میگیریم که اینجا فصل مد نظرش و فصل برای جنسه، ولی بازم در نهایت علامه هر دو تا اینها رو یه جوهر نظره توضیح، ولی خب توضیحش فرق داره. اونو ببینید یه بحث اونجا علامه داره، نهایتش اینه که علامه اونجا میگه میگه آقا اینا که ما میگیم جوهرن به حمل شایع جوهر چون اتحاد دارند با جوهر، کار شما جنس رو در نظر بگیرید یا صورت رو با ماده در نظر بگیرید، الان صورت و ماده از لحاظ خارج اینا با هم متحدن دیگه، در خارج یه وحدت اتحادی با هم پیدا میکنن و در خارج در واقع چیزی نه، پس به حمل شایع اینها در واقع ما میتونیم جوهر بگیم جوهر. حالا اون نکته رو ببینید کجا علامه میاد چه توضیح میده، یه دوتی مبتله در واقع یه دو صفحه در واقع علامه اونجا راجع به بحث صحبت میکنه. آره از الان یعنی اینکه همین به درد مجاز در واقع اینکه آقا ما میگیم هم میشه گفت به درد مجاز هم میگیم به حمله شایع، باز اونجا با ادبیات حمله اول هم شایع میگه، یعنی به حمله اولی در واقع چی میگن بهش جوهر نیست، به حمله شایع جوهر با این ادبیات هم میشه گفت حالا مثلا به درد اونجا. ولی یه بحث دیگه که حالا میخوام بگم غیر از این بحث به درد چون به درد چی در نظر بگیر الان اینو میخواستم بگم، یه آدرس دیگه هست فصل 2 مرحله 6 نهایه. تو فصل 2 مرحله 6 نهایه همون نکته که شما دیروز فرمودید آیه یا فرمودن اینکه آقا تعریف جوهر که برای صرف میکنه، یعنی شما صورت در نظر بگیرید تعریف جوهر برای صرف، بعد اونجا علامه نکته میگن که نظر علامه اونجا توی نهایه با بدایه فرق میکنه.
همون نکته که اشاره خدمتتون کردم که این میگن لا فی موضوع مستقنن انها، یه بحث اونجا هست که علامه کامل اونجا بازش نمی کنه ولی معمولا توی بحث کلاس اینا بحث میشه که این غیر مستقنن انها توضیحیه یا احترازیه، یعنی برای این موضوع اینا در بنگی موضوع مستقنن انها، چون اونجا ما یه بحثی داریم تفاوتی گذاشته میشه بین محل و موضوع. تفاوتی گذاشته میشه بین محل و موضوع و ما این اگر بخوریم سخت میشه. و رسیده نشدیه دارم که زهرم توش چیزی بخوری که خبور میرم توش. و بحث میشه که آقا محل با موضوع فرق میکنه، در موضوع این بحث استعدادنا خابیده، محلی که بی نیاز از غیر باشه رو بهش میگن موضوع. خب برای همین میگن این غیر مستندتر این غیر توضیحیه و در واقع نمیخواد چیزی رو خارج و داخل در تعریف بکنه و به همین جهت گویا ما اصلا این غیر نداریم و با این بیان اصلا فصل دیگه داخل میشه، فصل اصلا به خاطر همین بحثی که ما داشتیم در واقع خارج میشه. در واقع یه نظری هست میگن آقا این غیر مستندها غیر احترازیه و اصلا به خاطر همین اصلا به خاطر چی اومده؟ به خاطر این اومده که ما صورت داخل در تعریف جوهر کنیم، یعنی اصلا اومدن این تعریف رو آوردن به خاطر اینکه صورت داخل در جوهر باشه. اون چیزی که علامه توی بدایه میان میگن، یعنی تصریحی که میکنن علامه میان صورت میارن دیگه، میگن آقا تعریف در واقع جوهر رو میگن و مثالی هم که میزنن میگن اوجد از فی موضوع لا یستغنی عنها فی وجود، یعنی اصلا تفکیک میکنن و این مستقنی بودن رو قید احترازی میگن. میگن آقا ما دو دسته داریم، یه دسته اینا که اصلا موضوع ندارن، یه دسته که موضوع دارن ولی موضوع بنیاد، یعنی قید احترازی میگیرن برای اینکه اصلا صور رو داخل کنن. تو بدایه اینجوری الان برخورد میکنن، اما تو ما به نهایه به نوعی مخالف این بحثه و اون از قول مشهور هم همینه، این زمان مشهور هم اینو دادن که آقا این قید احترازیه، یعنی اون مشهور حکما که میدونی که قبل صدرا اینا وقتی میگه مشهور عموما قبل صدرا در بر میگیره، از قبل صدرا بیشتر جدا میشه. اینجوری بوده که این قید احترازی میگرفتن و توضیحش هم بود که میخواستن اصلا در واقع صورت رو داخل کنن. یه بحث اینجوری هست، اون نکته گفتم که تغییر باید بدیم این در واقع تعریف جوهر رو به معانی، تغییر در واقع رو این نکته است، این قید مستقیم انهاست که این قید مستقیم انها رو چجوری بگیریم، یعنی در یک بیان اصلا شامل فصل و صورت نمیشه که شما بگید خب پس تعریف صورت که داره برای صدق میکنه در حین شما بگید مثلا این نیست
در
هر صورت، چون که قید اعتراضی بگیم، چون که توضیح بگیریم، بازم صرف خودش داره، چون که ما در مفهوم که هیچ تغییری انجام ندیم، بازم اون شخصی که میگه قید توضیحیه مستقیماً رو در خود موضوع اتخاذ کرده، یه فرقی باعث داره. منظورش یعنی اون در واقع کلا بحثش چیه؟ یعنی اصلا بخواد بگه آقا به این معنا اصلا محلی نداره، یعنی حال و محلی نداره، لافی موضوع، موضوعی که در نظر میگیره موضوع مستقیما انها، میگه آقا چی میگن بهش، این الان اصلا دیگه اون چیزایی رو ما جوهر حساب میکنیم که کلا موضوع نداشته باشه، یعنی بر چیز دیگه ای نیاد ثواب. حالا میگم بعد اون توضیح میاد به حال و محل داده میشه، اونجا رو ببینید، حالا یادتون ببینید اگر خاطر نگاهی بکنید. بعد این هم از این نکته شما خواهد بحث کنیم دیگه. باز میریم وارد فصل سه میشیم راجع به بحث دیس. گفتیم خب یکی یکی علامه میگن راجع به اینها صحبت کنیم در رابطه با بحث دیس، در رابطه با اینکه ما اصلا جسم داریم یا نداریم. گفتیم که ما اینها رو داریم استقرا میکنیم دیگه، یعنی باید یه برهانی چیزی اتفاق بیفته که ما به اینها دسترسی پیدا کنیم. الان میفهمن که اصل وجود جسم یه امر در واقع بدیهیه، یعنی ما یه سری اعراض میبینیم. آقا شرمنده باشید، اصل وجود در واقع
جنس به امر بدیهیه، یعنی ما میبینیم همینطور که داریم اشیاء رو میبینیم، اعراض رو ادراک میکنیم، از اونجایی که اینها عرض هستن این رو ادراک میکنیم در دل همین. حالا میگم اینجا با توضیحاتش فرق میکنه، مثلا همون توضیح شهود عقلی که آجای یزدان پناه میدن یا نکاتی که اینجوری که ما بعضی از مفاهیم رو همینجا سر صحنه ولی که با حس ادراک نمیکنیم، ولی در امتداد همین ادراک و این مفاهیم دیگه رو داریم ادراک میکنیم. حالا یه توضیحات دیگه که میشه اینجا داد و اون اینه که آقا ما داریم همینجا در واقع این که آقا اینها الان یه سری جواهری که امتداد سگانه دارن رو ما میابیم، همون نکته که مثلا شما فرمودید آقا امتداد داشتن رو که ما میبینیم، امتداد داشتن رو ما میبینیم و به ذهن ما میگه آقا امتداد داشتن باید روی چیزی سوار شده باشه، یعنی از اونجایی که این عرضه این باید روی چیزی باشه، پس ما یه جوهر دارای امتداد داریم، یعنی ما این رو در دل ادراک همین عوارضی که داریم در خارج ادراک میکنیم این رو هم عقل ما مییابد که آقا بالاخره این امتداد داشتن خودش عرضه، یعنی خودش برای چیزی باید سوار شده باشد، پس ما باید جوهری دارای امتداد داشته باشیم که جوهر دارای امتداد همون جسم بود، یعنی تعریفی ما از جسم داشتیم جوهر دارای امتداد بود، جوهر ذو ابعاد ثلاثه بود که این رو در واقع همه دنیا میگن آقا ما این رو به شکل بدیهی داریم در خارج، اصل جسم رو اینکه یه جوهر مشترکی بین تمام اشیاء مادی شما میبینید که در واقع داره امتداد میکنه رو اینو داریم ادراک میکنیم. معلوم نیست
که
این امتداد خاصی
داشتن داریم نیست؟ مفهوم خاصه باشه یا نه، خاصه یه خاصه از حتی جنس هم باشه، مثلا در فرض زن و مرد حتی خاص از انسان هستن، خاص از انسان هستن، و ما از کجا بفهمیم که این امتداد ثلاثه‌ای که میگه مثل همون زنان هستن که به این سن درست و مساوی هم با مثلا
امتداد چیه؟ اصلا امتداد تعریف کنیم، امتداد میگه چی؟ امتداد یعنی قابلیت انقسام، قابلیت انقسام به چه شکل؟ قابلیت انقسام به گونه‌ای که حالا الان بخوام بنظرم بود که بخیر بود، ولی قابلیت انقسام به گونه‌ای که وقتی شما تقسیمش کردی اگر تقسیم اتفاق افتاد شما دیگه به هر دو جزء جدید دارید، دیگه جزء قبلی رو همراهش ندارید، مقایسه‌ای که بین این و صورت ذهنی هم می‌کنن همینجوریه که کسی ممکنه اشکار کنه آقا که بعد برای بحث مادی بودن از این استفاده می‌کنن، میگن ماده قابلیت انقسام داره و چیزی که قابل انقسام نداشته باشه مادی و مجرده، بعد اونجا اشکال میشه آقا ما صورت ذهنیمون هم میتونیم در واقع تقسیم کنیم، و اونجا توضیحات داده میشه که آقا اونجا در واقع تقسیم نیست، شما در واقع باز ذهنتون دو تا صورت جدید ایجاد کرده و صورت قبلی همشان نگه داشته، خب ولی اینجا اینجوری نیست، در انقسام حقیقی چیه؟ اینه که شما وقتی تقسیم کردی دو جزء جدید که واسه شما چوب که نصف کردی دیگه چوب قبلی نیست، دو تا تیکه چوب دارید، خب بعد شما این خصوصیت قابلیت انقسام رو وقتی میگیم ابعاد و ابعاد بودن ممکنه ها شما تو همه اشیاء مادی این قابلیت انقسام رو میابید، مثل که ما داریم میابیم قابلیم. و حالا بعد حالا سه جهت بودنش یا اینها رو باز دوباره اینکه در سه جهت هست رو هم در واقع این رو هم شما داریم میابید، من این رو در سه جهت میتونم تقسیمش کنم، یه مدار راجع به همین جلوتر که توضیح بدیم شاید بعدش بشه مدار روشن تر بشه، پس بحث قابلیت انقسام رو شما در نظر بگیرید. خب الان خوش اینجا دیگه توضیح هم میدم. بعد خب ما در جز چی میابیم؟ پس ما آیه چیزی میابیم، یه جوهر مشترکی بین اینها میابیم که این قابلیت انقسام داره، این خصوصیت جسم هم یکی یکی میگیم، قابلیت انقسام در جهات مفروض رو داره که آقا جهات مفروض هم الان میاد. بعد یه چیز دیگه که ما اینجا ادراک میکنیم چیه؟ اینه که جسم وحدت اتصالی داره، ما با حسمون یه وحدت اتصالی بین جسم ادراک میکنیم، ما الان این میز الان میگم آقا کامل یک وحدت یک پارچه از این طرف تا این طرف، این چوب این محدوده قابل همین قابلیت انقسام داره، وحدت اتصالی داره، به هم متصل، اینجوری نیست که مثلا مثل این دو تا جزء کنار هم باشه، نه متحده، مثل این تیکه این کامل الان پیوسته است به هم، بالفعل اجزا نداره، مثل این الان این بالفعل دو تا جزء داره، اما در جسم ما چی میبینیم؟
در جسم میبینیم که وحدت اتصالی داریم. حس ما اینو ادراک میکنه که ما وحدت اتصالی داریم، متصلن به هم اجزا، بالفعل اجزا ندارن. و در واقع حالا بحث میگه آقا بالقوه اجزا دارن یا ندارن. بعد اینجا سوال میشه که آیا جسم حقیقتاً همونطور که حس ما درک میکنه؟ اینجا بحث فلسفی راجع به جسم شروع میشه و بحثی که به مباحث طبیعیات و بحث فیزیک اینها مرتبط میشه. آیا جسم حقیقتاً همونطور که حس ما ادراک میکنه یک شیء متصل و واحده یا نه شیء در واقع برخلاف حس ما دارای اجزاه، یک شیء دارای اجزاه ولی ما اجزا رو به دلایلی ادراک نمی کنیم؟ اجزایی که میگم اجزای بالفعل مد نظر، چون اونی هم که میگه حس میگه آقا بالقوه بالاخره اجزا داره، یعنی وحدت اتصالی داره ولی بالقوه این اجزایی داره، قابلیت انقسام مثلا توش خوابیده، همین گونه قابلیت انقسام یعنی اجزا داره. سوال اینجا اجزای بالقوه داره یا بالفعل داره؟ حس ما میگه اجزا بالقوه است، اینا متصله.
خب
چی؟ بالقوه است، یعنی ترکیب است، حقیقی یه چیزی آره. 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 موجود واحد هم که تفکیک میسن، یعنی بعد سوال اینجاست که آیا این اجزا بالقوه یا در واقع بالفعل ما اینجا اجزا داریم؟ حس میگه بالقوه است، یه در یه سری از اقوال هم میگن بله بالقوه است، یه در میگن نه ما اینجا اجزا بالفعل داریم. خب اونایی که میگن اجزا بالقوه است، اونایی که میگن اجزا بالقوه است، یه سوال دیگه میگه این اجزای بالقوه متناهیه یا نامتناهیه؟ یعنی اجزای بالقوه گفتیم یعنی چی؟ گفتیم جزء بالقوه یعنی قابلیت انقسام. آیا این تا بی نهایت قابلیت انقسام داره یا نه به یه جایی که رسیدی دیگه شما نمیتونی تقسیمش کنی؟ که اصطلاحا تو فلسفه به این میگن در واقع جزء لایتجزا، خب یا جوهر فرد بهش میگن. آیا ما در اجزای جسم جزئی داریم که دیگه به هیچ شکل قابلیت انقسام نداشته باشه؟ این قول اول گفتیم بس اونایی که میگن بالقوه میگن یا در واقع قول دوم چی میگه؟ قول دوم میگه آقا نه این در واقع بالفعل در جز داره، جزء بالفعل داره. حالا سوال میشه که اینی که شما میگین در واقع بالفعل تو این اولیه هم این بحث پیاده میشه. حالا اینجوری بگیم اون وقت توضیح بدید. اینکه بگیم بالفعل باز این اجزای بالفعلش دوباره مثل اون قبلی اجزای بالفعل متناهیه یا نمتناهیه؟ تقریبا اولش راحت‌ترشو بگیم تا بعد جزئیاتو بحث کنیم. پس چی شد؟ اینجا شد آقا آیا اجزای حس بالقوه یا بالفعل؟ بعد اگه گفتیم بالقوه آیا این تعداد اجزای بالقوه متناهیه یا نمتناهی؟ اجزای بالفعل هم گفتیم باز اجزای بالفعل باز خود متناهی یا متناهی؟ بعد اینا همش باز تقسیم میشه. اینجا علامه تو بدایه 5 قول میگن، توی نهایه 7 قول مطرح کردن. خب حالا بند انقسام مطرح شد. انقسام 3 جور انقسام قابل طرحه. یه انقسام خارجی، یه انقسام وهمی، یه انقسام عقلی. خب انقسام خارجی چیه؟ انقسام خارجی اینه که با همین ابزار آلاتی که شما دارید بیاد اینو در خارج تقسیمش بکنید. اینکه آقا شما مثلا یه چاقو بردارید اینو برش بزنید. باز اینو بردارید یه برش بزنید. باز همچنین ابزار جدید ساخته شد تا اینکه شما هر چی میتونید این رو برش بدید. خب این میشه انقسام خارجی. بعد کار میشه، بعد میگن که انقسام وهمی چیه؟ میگه انقسام وهمی اینجوریه که انقدر این جزء کوچیک میشه دیگه با ابزار خارجی قابلیت انقسام نداره، اما شما میتونید این رو در ذهنتون تصور بکنید این جزء رو، و اونجا تو ذهنتون تصور کردید بگید آقا مثلا این قسمت چپ جزء، این قسمت راست جزء، این جزء با این جزء مثلا در تماس کنار هم هستن رو بگید. باز دوباره همین رو اینقدر تقسیم کردید به جایی میرسید که وهم هم نمیتونید این کار رو بکنید، یعنی شما نمیتونید تصویری ازش داشته باشید و اون تصویر رو تقسیم بکنید. اینجا عقل میاد وارد میشه. این اصلا عقل اینجوریه که یه حکم کلی عقلی میگه. حکم کلی چیه؟ میگه آقا این ذره که شما داری میگی، ذره داره حجمه؟ حجم داره؟ میگیم آره. میگه اگر حجم داره، اصلا معنای حجم یعنی چی؟ معنای حجم یعنی آقا این قابلیت تقسیم داره. اصلا حجم یعنی همین. ولی اینکه من الان ندونم چپش کجاست، راستش کجاست، بالاش کجاست، پایینش کجاست که بدونم این چپش این راستش. عقل میاد میگه آقا نه، این قابلیت تقسیم چون حجم است، چیزی که دارای حجم، حجم یعنی اینکه میشود تقسیمش کرد. پس این سه نوع تقسیم میشه. بعد تو همین اقوالی که گفتیم، تو همین اقوالی که راجع به حالا بالقوه و بالفعل و اینها گفتیم، اول دیگه مختلف میشه. بعضی میگن آه مثلا این اعضایی که ما گفتیم قابلیت مثلا تقسیم خارجی دارد، اما دیگه قابلیت تقسیم وهمی و چی میگن بهش عقلی ندارد. بعضی میگن نه، همینه که شما گفتید قابلیت تقسیم خارجی داره، عقلی هم داره، وهمی هم داره. همه اینها در واقع قائل داره. حالا یکی یکی قولا رو بخونیم ببینیم قولا چی میگن. از اول بحث شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
آره. حالا
ثابت می‌کنه که مثلا قابلیت انبساط داره بالفعل. نه، حالا یه بحث علامه میگه، بحث علامه رو میاد مثلا تو اقوال که گفتیم قول علامه رو میگیم. یه قول مال دیمقراطیسه که دیمقراطیس همین بحث اتم رو مطرح میکنه. دیگه اتم یه واژه یونانی به معنی نشتر، یعنی اون زمان که دیمقراطیس اینو مطرح کرد، اصلا بحث طرح اتمی رو داد. در واقع همین طرح بود که در واقع ما یه سری ذراتی داریم که قابلیت چیز نیستن. بعد علامه میان یه بعد یه جمعی بین قول حکما و قول زمیغاتیس میکنن. حالا اونجا میگیم که علامه میگن آقا ما چی رو میگیم جسم؟ علامه میگن همون چیزی که شما مثلا شما میگه آقا الکترون، پروتون، نوترون یا حتی ریستر از اینا الان شکافته شده دیگه، ما اون رو بهش میگیم جسم. یعنی اون در واقع اون جسم علامه ما اونه، آره اون آخره، اونی که داریم بحث میکنیم که بعد وارد تقسیم وهمی و عقلی و اینها میشیم، ما میگیم اون رو میگیم جسم. این الان این جسم نیست، یعنی از نگاه فلسفی این رو نمیگیم جسم، این رو میگیم از کنار هم قرار گرفتن اجسام بسیار ریز این شکل گرفته. جسم اون رو میگیم. بعد الان میگیم این الان اجزاش بهشه الان میدونید که باز همین الان مخالفانی دارد. اصلا حاجی امیرات اینجا یه سری نظراتی اینجا دارد. ولی الان بر فرض که بر اساس اصل موضوعی فیزیک، مثلا شما حاجی میگه آقا واقعا این نظریاتی مثل الکترون، پروتون، نوترون اینها مشاهده که نشده، اینا ما آثارش رو دیدیم، یعنی داریم بر اساس واقعا همینجوریه دیگه، ما بر اساس آثار میگیم همچین ذراتی وجود دارد. خب بعد شما میگه چه بسا ما بتونیم یه سری نکات و تأملات اینجا داشته باشیم که آقا این حس ما در واقع تو بحث حرکت هم حاجی آقا این رو دارن که ما حرکت رو هم متصلا ادراک میکنیم دیگه. همونجا این بحث مطرح میشه آیا حرکت وحدت حقیقی داره یا نداره. و بعد آقا این که حس ما در واقع داره ادراک میکنه اتصال رو یه نکته پشتش خوابیده، این رو نمون ازش بفهمیم. حالا اینو بذاریم کنار قدرت قلطاشو، ولی بر اساس اصل موضوعی که ما از فیزیک که امروز میپذیریم، این چیزی که ما الان داریم میبینیم، این میزی که ما داریم الان میبینیم تشکیل شده از اجزای بالفعل، یعنی واقعا اجزا بالفعل داره، الکترون داره، پروتون داره، نوترون داره و اینها هم واقعا بالفعل غیر هم دیگه. و ما این میز رو علاوه فلسفی الان میگیم ما اینو نمیگیم بهش جسم، همون چیزی شما بهش میگید الکترون، پروتون، نوترون یا ذرات زیادامی که شما میگی، هر کدومی که داریم میگیم، خب کوارک، هر چیزی شما در نظر میگیرید، ما اون رو بهش میگیم جسم. جسم اونه که اون دیگه اجزا بالفعل نداره، بالقوه داره، که علامت جمعی که بین این اقوال میگن اینجوری. حالا تو نهای مفصل تر نظرش اینجا یه اشاره میکنن،
مثلا اشکال عقلی بودن
چی
نمیاد، مثلا بگیم که خوبی بالاخره یه
ابعادی
داره دیگه، همین که
ابعاد خواهد دیگه قابل تنظیم، همین حرف علامه همینه دیگه. میگه آقا ما اصلا یعنی علاز فلسفی، خب این شما هیچ جز الهیت اجازه ای ندارید، یعنی شما هر چی بگونید، چه بسا شما هر چه ابزار آلاتتون تقویت بشه، شما بدونید اینو همجوری بشکاف، یعنی علاز عقلی این هیچ توقفی ندارد. شما هیچ استدلال نمیش دارید، حالا تو نهایت استدلال اینجا استدلالش رو نمیاره، استدلال جدا لاشه زوینا رو نمیاره، الان اونجا میاره که آقا ما اصلا نمیتونیم چیزی به اسم نقطه در عالم داشته باشیم. یک از همین بحث حجمه، یعنی شما علامه اینجا میکنه آقا شما هزار تا صفر رو که کنار هم بذاری، یه میلیون صفر هم کنار هم بذاری، هیچ وقت یک نمیشه، صفر به علاوه صفر هزار با یک میلیون بارن که با هم جمع بشه صفر. چیز بدون بعد نمیتواند شیء بعد دار بسازد. یعنی شما میلیون هم شیء بدون بعد کنار هم بذارید بعد ایجاد نمیکنه، چون اینا بعد ندارن. مثلا استدلال مختلفی حالا تو نهای بحث میشون میاد. بخونیم دیگه. الفاظ به ثالث فلجس لا ریب ان هناک اجسام مختلفتون تشترک فی اصل الجسمیه الذی هی الجوهر الممتد فی الجهات الثلاث. میگه شکی نداریم که در عالم خارج و واقع اجسامی داریم، اجسام مختلفتن تشترک، ما اینو چیز خوندم، اجسام مختلفتن تشترک فی اصل الجسمیه، اجسام مختلفی داریم که در اصل جسم بودن مشترک هستن. لاله بگم علامه در واقع داره نوع بداهتی رو میرسونن دیگه. در اصل جسم بودن اینها مشترک هستن، در واقع جسم درشون مشترکه. جسم چیه؟ جسم جوهر ممتد در جهات سگانه است، جوهری که دارای امتداد است. ما این رو بالاخره میابیم که آقا بین تمام این اشیایی که ما میبینیم اینا یه جوهر واحدی دارن که امتداد در جهات ثلاث داره. که چه اتفاق میفته؟ فالجسم به ما هو و جسم، جسم به ما هو و جسم رو که نگاه میکنید، یکی از ویژگی‌هایی که میگن که آقا شما از کجا میفهمید که در واقع این خصوصیت مال طبیعتشه یا مال فرد یا شخص یا صنف خاصشه، آیا باید که راجع به زن و مرد گفتید، همین رو که میگن آقا چیزی که خصوصیت طبیعی باشه باید در تمام افراد پیدا بشه. یعنی خصوصیت طبیعت، اگر گفتی خصوصیت طبیعتشه نه خصوصیت اون شخص، شما نباید مورد نقضی رو پیدا کنید که جز افراد اون طبیعت باشه و این خصوصیت نداشته باشه. حالا این موقع شما جسم به موقع جسم اگر نگاه کنید قابلیت انقسام در جهات مفروضه رو داره. حالا این مفروضه رو میگن علامه به خاطر مثلا چیزایی مثل کره و اینها میاره. یعنی شما یه وقت مکعب رو میبینید جهات سگانش کاملا مشخصه، سه جهت سگانه در واقع چی میگن بهش؟ طول عرض و ارتفاع داره و کاملا به شکل عمود بر هم شما کامل قابل رؤیته. اما تو کره شما باید جهات سگانه فرض کنید، یا یه دستگاه رو در نظر بگیرید یا از مرکز کره که بگید آقا این سه جهات سگانه رو در نظر گرفته، دستگاه فرضی رو باید در نظر بگیرید که این رو در راستای چی میگم به جهات سگانه این رو بسنجید. که کره با خاطر نوع شکل خاصی که داره شما وقتی میچرخونید در واقع نمیفهمید آقا مثلا این طول عرض ارتفاع این معنا نداره. در واقع نکنید اون چیزی که ما میاییم میگیم بیانی که ما کردیم اینجوری بود که در واقع این به عنوان فصل اومد جهات ثلاث، ولی ما گفتیم ما به فصل حقیقی دسترسی نداریم. این جهات ثلاث در واقع فصل منطقیه و فصل منطقی هم عرض در واقع.
ما گفتیم که
جسم ماده بلا صورت الان برای تعریف جدیدی میشه. خب داریم میگیم ماده بلا صورت، باز اونجا تعریفش نبود. یعنی شما میخواید تعریف چی میگم بهش جنس و فصلی بکنید دیگه. اونجا میخواستی بیای یه توضیحی راجع به حقیقت جسم بدی که جسم چجوری شکل میگیره. بعد تو ترکیب حقیقی چی گفتیم؟ گفتیم ترکیب حقیقی یک شیء سومی ایجاد میشه. الان میخوام راجع به خصوصیات این شیء سوم صحبت کنیم، جنس فصل این شیء سوم بگیم. شما میگه آقا اجزاش اینا بوده، خب اجزا اینا بوده تمام شد، اجزا وقت ترکیب حقیقی بوده که الان که اجزا نیست، الان ماده صورت نیست که، الان یه شیء سوم ایجاد شد، ترکیب حقیقی این بود دیگه.
خب همون ماده صورت نمیدونه به جنس فصل
ما نه با چیز شد دیگه، با این خلط اینجا اتفاق افتاد دیگه، این بحث شد دیگه. گفتم اون این ماده که الان داریم اینجا میگیم این ماده اولاست و بحث هیولاست و بعد اینکه آقا چی میگن اضافه حد بر محدود هست و نیست و یه بحثی که اینجا داریم، گفتم اینا در نظر بگیر. بعد الان ما داریم چیز رو بس چیزی بحث میکنیم، میگیم که جسم در واقع تعریف که میگن جوهر ذوالفا این زود افعاد رو در واقع فصل میدونن دیگه، فصلی که به جوهر میخوره، جوهر جنس و اجناسش بود، معقولش بود، اولین فصلی که میامد میخوره. این فصل گفتیم تقدیم اولی ما به این شاید به این نگاه کنی که اولین فصل زود افعاد بودن بود دیگه. زود افعاد بودن در واقع چیز نیست، گفتن که شما مثلا اگر انسان تعریف میکنید
یه جسم و نام در واقع یه بدرگ بینید جو هران زو عباد سلاسه نام متحرک مرساز بیاره.
داریم در واقع جنس و فصل این رو بخواییم بگیم که بازم مثل بقیه موارد اینجا ما فصل منطقی استفاده میکنیم. این هم از این ولهو خب دیگه چی رو ادراک میکنیم؟ ولهو وحدتون اتصالیتون اندل هست. اینا رو ما تا الان توی چیز ادراک میکنیم، داریم در واقع با یک نوع بداهت اینا رو مطرح میکنیم، آقا داریم توی حس اینا رو میبینیم، با همون لحظه که داریم ادراک حسی میکنیم اینها در واقع برای ما به دست میاد. و یک از اینهایی که ما اینجا متوجه میشیم، آقا چیز اولیه که ما از جسم میبینیم، آقا جسم یه وحدت اتصالی داره، یعنی اجزاش بالفعل نیست. یعنی شما اجسام که میبینید، اجسام هر کدوم از اجسام که در نظر میگیرید اجزا بالفعل نداره، وحدت اتصالی داره. فعلا حس اینو میگه، حالا حس ابتدایی. بعد اینجا یه تفکیکی که حالا مثلا میکنن و اینا که بعد توضیحات فلسفه میدن، آقا چند مرحله داره؟ حس ابتدایی هست، یعنی شما اون چیزی که ابتدا هم با حس ادراک میکنید، حس خام اصطلاحا میگن، از اون طرف حالا یا حس پخته بگیرید چیزی که بعد اونجا باز عقل رو میاد دخیل میکنید، مثلا مثل همین که شما مثلا چیز رو مداد رو میذارید داخل لیوان آب و شکسته میبینید، حس خام این رو میگه این شکسته است، بعد شما میاد بعد از یه سری قواعد دیگه، یه سری نکات دیگه این رو تحلیل و بررسیش میکنید. این از این. خب حالا سوال میشه از اینجا، سوال در واقع فصل شده که قسمت عمده مباحث فصل راجع به همینه، اینکه فهل هو متصل واحد فی الحقیقه کما هو عند الحس، آیا جسم متصل و واحد است در حقیقت، یعنی اتصال حقیقی داره همونجور که حس ادراکش میکنه، یه شیء واحده همونجور که فهمیدم مثلا یه مرکب حقیقی که الان اجزاش به قوت به فعل نیست، او مجموعه اجزاء ذات فواصل علی خلاف مانند هست، یا نه یه مجموعه اجزایی هستن که بینشون فاصله هست برخلاف اون چیزی که حس ادراک میکنه. شما بالاخره وقتی گفتی آقا جزء بالفعل یعنی بینشون اتصال نیست دیگه، پس یه نقطه فاصلی باید بین دو تا در نظر بگیرید، اتصال بین اینها نیست اجزا، ولی اینکه شما مثلا همون چیزی که تصوری که الان نسبت به همین میگم الکترون و پروتون اینها هست دیگه، میگن آقا اینا اجزایی هستند که بالاخره یه سری فواصل اینجا در نظر گرفته میشه، یه فاصله هایی با هم دارن، در واقع چسبیده و متصل به هم و واحد نیستن. خب و اول یعنی این که ما بگیم نه همونجور که حس واحد ادراک میکنه واقعا در خارج هم جنس واحده، اگر این قول رو گفتیم سوال بعدی پیش میاد، فهل الاقسام التي له بالقوه متناهيه او غير متناهيه، میگه اقسامی که شما گفتید بالقوه برای این جسم موجوده، گفتین جسم بالقوه قاعده انقسام داره، این اجزای بالقوه متناهیه یا غیر متناهیه؟ و علت ثانی این که شما گفتید نه اجزا بالفعل حس ما فقط داره متصل ادراک میکنه، اما در خارج اینا اجزا بالفعلن، اگر این قول رو گفتی باز خودش این سوال میشه، فهل الاقسام التي هي بالفعل اون اقسامی که شما میگین بالفعل هست و هی التي انتهى التجزي اليها و اون جزئی که این جزء بالفعل چیه، اون جزئیه که دیگه تجزیه پذیر نیست، اجزای صغار و صلبه اصطلاحا بهش میگن تو متن میاد، یعنی اجزایی که دیگه تقسیم پذیر نیست، نشکنه دیگه، نمیشه تقسیمش کن،
خود اجزا
بالفعل داره، خود اجزا
که
بالفعل داره،
خود
اجزا
دیگه
تجزیه
نمیشه.
آره بحث در همین، شما میگه آقا ما این سری اجزای بالفعل داریم، خب یعنی این قول دوم و اینجوری بحث میشه، حالا نوادی هم میشه دستبندی کرد، شما که گفتی اجزای بالفعل داری، خب این اجزای بالفعل اینجا باید اینجوری تقسیم میکنن، آیا خودشون قابلیت تقسیم دارن یا ندارن؟ خب گفتی الان بالفعل یه سری اجزا داریم، این اجزایی که داریم خودشون نشکنن یا نه خودشون قابل تقسیم دارن، که باز اینا قول که میگه فهل الاقسام التي هي بالفعل داخل پنده در نظر نگیرید، این اقسام شما میگی بالفعله لا تقبل انقسام خارجن لکن تقبل هو بهمن و عقلا، اجزای بالفعل درسته که تقسیم خارجی نمیپذیرن، این خودش یه قوله، ولی تقسیم وهمی و عقلی میپذیرن، این همون قول زمقراتیسه، الان اونجا میگم اینا همه یکی باز تفکیک میکنن، این یه قول میشه، لکانه اجسامن صغارن ذوات حجمن، به خاطر اینکه اینا درسته ما گفتیم اجزا بالفعلن، ولی اینا یه سری اجزای کوچیکی ان که حجم دارن. همین که شما گفتی حجم دارن، پس باید بپذیری که بهمن و عقلن تقسیم پذیرن، مثلا حجم دار بودن این رو میپذیره. او انها، این باز یه قول دیگه است، لا تقبل انقسام لا خارجن ولا بهمن ولا عقلن، که قول بعدی میگه اجزا بالفعل، این اجزای بالفعل هم تقسیم نمیپذیرد، نه خارجی نه وهمی نه عقلی. یعنی نه شما خارجی میتونید تقسیمش کنید نه وهمی نه عقلی. لعدم احتمال ها علی حجم، آره خودشون میگن، میگه پس اینا حجم ندارن، حجم نباید داشته باشن. و این نما تقبل اشارات حسیه، اینو با نکتهش میگیم، ولی اشاره حسی قبول میکنه. چرا این یعنی تو قول متکلمین میاد مطرح میشه که چرا این اشاره حسی رو میان میگن؟ اونجا هم باز دوباره تذکر بدیم، این که میگن آقا اگر چیزی همین گفتم ادله‌ای که میارن برای تجرد نفس یکیش همینه که میگن آقا ما صور علمیه داریم، صور علمیه‌مون انقسام پذیر نیست، هر چیزی که انقسام ناپذیر باشد مجرد دیگه پس مادی نیست، چون اصلا ماده با انقسام پذیری گره خورده. اینا میان میگن که آقا متکلمین میمدن میگن آقا جسم اصلا انقسام پذیر نیست، برای اینکه این شبهه برایش وارد است که آقا پس بعد مجرد باشه، گفتم ولی قابلیت اشاره حسی داره، چون یکی از خصوصیات ماده اینه که قابلیت اشاره حسی داره. یکی از خصوصیاتی که اجسام مادی دارن اینه که برخلاف مثلا اجسام مثالی همین خصوصیت ندارن که قابلیت اشاره حسی دارن. یعنی شما به وسیله حس مثلا میتونید با حس به اشاره بکنید، مثلا حسی هستن، آره حس این معنی است که اینو درک میکنه، قابلیت اشاره حسی دارن.
که
میگه قابلیت انقسام
خارجی نداره،
به خاطر اینکه
ابزار
نداریم
برای انقسام،
یا
کلاً اون دیگه اون نمیتونه انقسام خارجی
بده. این در واقع این دیگه گفت همین قولی بود که توی یونان باستان اومده به خاطر گفت بس اتم اینا مطرح کرد. اون زمان در واقع میشه گفت مثلا به خاطر ابزار بود. خب ولی شما وقتی که قابلیت تقسیم وهمی و عقلی رو وارد کردید، این راه رو باز میکنید که شما همچنان بتوانید ابزاری بسازید این رو بشکنید. یعنی این به خاطر ابزار در واقع، آره یعنی اینکه شما همین که وهمی عقلی، یعنی این ذات انقسام رو میپذیره. الان به خاطر چی میگم بهش عدم دسترسی شما به چه این مناسبه که نمیتونید در واقع تقسیمش بکنید. بعد برمیگردن به همون تقسیمی که باز ما گفتیم. اینجا بعد علامه یه تیکر تقسیم اضافه کردن که ما این تقسیم رو تو تقسیم نگفتیم که برای این قاطی نشه. و بعد علامه میگن و هی متناهیتون او غیر متناهیه. این در واقع جزء ثقال صلبه که شما گفتید که در واقع تقسیم نمیشه نه خارج نه وهم نه عقلا، اینها متناهی هستن یا غیر متناهی هستن؟ ولی کل من الشروق شغل مذکوره قائلون، هر کدوم از این در واقع 5 تا شعر در واقع قائل دارن، هر کدومشون یه قائلی دارن. یکی دو تا از اقوال رو بخونیم، یه دو سه دقیقه وقته برقش میمونه برای فردا. فالاول خمستون، الان اینجا میگن اول 5 تا و نهایه 7 تا قول مطرح میشه. الاول یعنی در واقع همه اونایی که بالا گفتن دوباره میان همین یکی یکی تفکیکش میکنن. قول اول چیه؟ که قول شهرستانیه، بچه شهرستان نبوده چه شهرستان، ان الجسم متصل واحد به حسب الحقیقه. میگه را جسم حقیقتا متصل وحدت اتصالی دارد، یعنی همونجور که حس وحدت اتصالی ادراک میکنه، جسم در خارج هم حقیقتا متصل واحد است، یه شیء واحد متصل است. کما هو عند الحس و له اجزاء بالقوه متناهیه، ولی چی؟ اجزای بالقوه داره، ولی این اجزای بالقوهش متناهیه، یعنی شما نمیتونید لایلانهای اینو تقسیمش بکنید. اگر به اون تقسیم بندی ما بیارید، یعنی به بیانی ایشون دیگه تقسیم وهمی و عقلی رو نمیپذیرن، حداقل عقلی رو نمیپذیرن. ما چه تقسیم عقلی چی گفتیم؟ گفتیم تقسیم عقلی میگه اگر چیزی داره حجم بود تا بی‌نهایت قابل انقسامه. ایشون دیگه اینو نمیاره، میگه آقا اجزا داریم بالقوه است، ولی به شکل اجزا بالقوه متناهیه، یعنی شما دیگه تا یه جایی میتونید تقسیم میکنید، از اینجا به بعد دیگه قابلیت تقسیم نداره.
در
چی نداره؟
چرا
دیگه در این تقسیم که الان اینجا مطرح میکنیم تاثیر داره. این که آقا الان یه بحثی مهمیه، میگم تو بحث حرکت اینا مهمه، حس ما داره یه چیزی رو ادراک میکنه. خب بعد نگاه، حس داره درست ادراک میکنه، حس داره چی میگه؟ میگه آقا این یه شی بلقوه است. یعنی چی؟ یعنی این الان بحثش حقیقیه، همون ترکیب حقیقی گفتیم، اما اعضای ترکیب حقیقی اتفاق افتاده بینشون، مثل نخود لوبیا کنار هم قرار نگرفتن، من واقعا با هم یه پیمان حقیقی برقرار کردن. ولی اونی که میگه جزء بلفل، میگه آقا مثل نخود لوبیا هست، شما دارید با هم پیوسته میبینی، اینا وحدت حقیقی ندارن، ترکیب حقیقی با هم ندارن.
ولی
بعدن
انقسامش که
مفید چی
میگه؟
اونایی
که میگن
به قوقا رو دارن
میگن میشه
تقسیم کرد. آره دیگه، از این حس، آره از این حس میشه تقسیم میشه، از این حسش نه. آره
ولی
بعد نمیگه
به لاش وحدت، شما وحدت رو چی باید مثلا جسم رو اون رو میگن که وحدت داره، مثلا
مثلا
میگن وحدت نداره، این ملاک وحدت رو
فهم میکنه، ملاک وحدت درسته، به این برمیگرده که آقا ملاک وحدت ما چیه. ولی در نهایت اینایی که چیزی بخوام بکنم، خب همین ملاک وحدت قائل نیستن، یعنی میگن آقا اصلا خارج اینجوری نیست، یعنی حس داره اشتباه میکنه، اصلا ما در
وحدتی نه.
آره اینا که مثلا میگم این قولی که میان عیزا استقرار صلبه رو میگه، میگه اصلا در خارج اینا با هم وحدت ندارن، که یه اتحادی با هم ندارن، اصلا یه سری چیزایی کنار هم قرار گرفته. مثل چی؟ مثال میزنن، میخوام بگم تو بحث حرکت اینا بهتر روشن میشه، مثل ابن سینا یه مثالی رو میزنه راجع به این آتشدانایی که مال چیز هست، برای قلیوس شما مثلا میخواد زغال میچرخونی، خب این یه زغالیه که قرمز شده، یه شی همیشه نیست. خب شما اینه که میچرخونه باشه که دورانی، احساس میکنی آقا اینجا یک دایره قرمز زنگ کامل هست، ولی واقعا در واقع یه چیزه، یعنی یه چیزه، به خاطر حرکتی که شما دارید یه چیز متصل میبینی، در واقع متصل نیست، این یه شی واحده که اینجا داره این میچرخه. خب یا مثلا همین عکسایی که میگیرم برای چراغای ماشین، در واقع شما میبینی آقا یه نور در واقع امتدادی میبینی، در واقع این ماشین داره دهن لحظه یه شی واحده داره حرکت میکنه، اجزا نیست، اجزا آقا بگم، یعنی فرق میکنه اونجا ها، تصوراتش فرق میکنه. ما وقتمون تموم شد. خیلی خب، قول دومی که قول حکما باشه بمونه دیگه، از قول دومی اینا اینجا بمونه. ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.